امروز دوم مرداد 1403 هستش و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند گرداننده روزهای سه‌شنبه هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم. خب ما در هفته گذشته مفهوم 5 رو به اتمام رسوندیم و مطابق آنچه که در هر اتمام هر مفهوم داشتیم من سعی میکردم یه سخنران دعوت بکنم و تجربه یک سخنران رو داشته باشیم در خصوص اون مفهوم که برای مفهوم 5 خانم جسیکا قبول زحمت کردن که متاسفانه تا اکنون حضور پیدا نکردن. لذا ما به سنت ششم میپردازیم، کارمون رو با سنت ششم ادامه میدیم. اگر حالا احیانا ایشون به جمع ما اضافه شدن که از تجربه ایشون هم استفاده میکنیم. همین الان آقای نیل برای من پیام داد که من تماس گرفتم، رفت رو وایس میل، ایشون پاسخ ندادن، بهش اسمس دادم، دارم میرم بخوابم، 10:45 دقیقه هست اینجا. من از ایشون تشکر بکنم. اوکی تشکرم. ما مبنا رو برای میذاریم که خانم جسیکا رو دیگه نخواهیم داشت تو این جلسه. خب بریم سراغ کتاب 12-12 مطابق برنامه‌مون و سنت 6 رو از کتاب 12-12 مطالعه کنیم. حالا کتاب 12-12 دوستان میدونن دیگه صفحاتش با هم فرق میکنه، بعضی از کتابا شماره صفحاتش فرق میکنه، ولی من این کتاب جدیده رو گرفتم که شماره صفحاتم بخونه با کسایی که کتاب جدید گرفتن. قبلا کتابی که قبلا داشتم نمیخوندیم. کتاب جدید من همون مدلی هستش که دو تا خط قرمز داره وسطش. لذا اگر کتاب 12-12 رو دارید لطفا بیارید صفحه 157 سنت ششم. صفحه 157 سنت ششم. سنت ششم، ما اینجا فقط کلمه الکلی ها رو با کم درآمدان جابجا میکنیم. کم درآمدهای گمنام هرگز نمیبایست هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان دیگری را تایید کند و یا کمک مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام کم درآمدان گمنام را بدانها بدهد، زیرا ممکن است مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی منحرف سازد. خب هدف اصلی ما چیه توی این انجمن؟ رهایی از بیماری کم درآمدی اجباری. و همونطوری که میدونید هر گروه هم فقط و فقط یک هدف اصلی داره. تو سنت پنج اینو خوندیم دیگه، گفتیم هدف اصلی هر گروه اینه که پیام رو به یک کم درآمد در حال عذاب برسونه. پس وقتی هدف گروه و هدف انجمن مشخص هست، قاعدتاً نبایستی چیزی مانع این هدف بشه. خب در رابطه با سنت پنجم صحبت کردیم و گفتیم که اگر مثلا رفتار یک عضو مانع مفهوم پنج بشه، اونجا جایی هستش که حتی میتونه صدا قطع شد. یه دوستی نوشت صدا قطع شد. صدای من هست؟ لطفاً برای من بنویسین. یا بله هستش صدای من. مشکل از آره. خانم حمیده بنویسید برای این دوستمون آسیه که صدا هستش. آره ببینید توی سنت پنج ممکنه یه نفر مثلا یه عضو اخلالگری مانع رسوندنه پیام گروه بشه، یعنی اخلال ایجاد بکنه در سنت پنجم. اینجاست که دیگه سنت سه هم تغییر میکنه، یعنی میگه تنها شرط تمایل است. بله تمایله، ولی شما آقای یا خانم اخلالگر داری مانع میشی از رسیدن پیام. پس اینجا سنت سنت سه هم میتونه تغییر بکنه. نمیتونیم اجازه بدیم فردی وارد جلسمون بشه که مانع سنت پنجم ما میشه. در نتیجه این سنت ها مثل زنجیر به هم وصل هستن، گره خوردن به هم. سنت شش هم داره همینو میگه. سنت شش هم میگه چی؟ میگه ما نباید هر گونه رفتاری که مانع سنت پنج بشه رو انجام بدیم. که حالا مهمترینش چیه؟ مهمترین اینه که اگر ما درگیر مسائل حاشیه‌ای بشیم، مثلا درگیر مسائل مذهبی بشیم، درگیر مسائل سیاسی بشیم، درگیر مسائل اجتماعی بشیم، این باعث میشه که از هدف اصلیمون با بمونیم دیگه. به قول اون ضرب المثل ایرانی که میگه هم از گندم ری بر افتاد هم از خرمای بغداد. یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنیم که نه اینو داریم نه اونو داریم. هدف ما چی بوده؟ هدف ما این بوده که از بیماری کم درآمدی نجات پیدا بکنیم و بقیه مسائل بایستی در این گروه کنار گذاشته بشه. خب میخونم کتاب رو. میگه هنگامی که دریافتیم برای بیماری کم درآمدی راه حلی پیدا کرده ایم، منطقی به نظرمان رسید که برای بسیاری از مسائل دیگر هم جوابی داشته باشیم. خیلی جالبه بچه، اینا رو با دقت بخونید و ماژیک فسفوریتون رو لطفا دم دست داشته باشید که اگر موردی پیدا میکنید که هایلایت کردن داره هایلایتش بکنید، که یادا زودش با خودکارتون خط بکشین که بعدا ازش استفاده بکنید. پس ببینید، میگه وقتی ما متوجه میشیم که تونستیم یک راه حلی پیدا بکنیم برای بیماری کم درآمدی، منطقی به نظر ما رسید که برای بسیاری از مسائل دیگر هم جوابی داشته باشیم. بسیاری از گروه های کم درآمدان گمنام تصور داشتند که می توانند شوق و پیچه ای از این راه در پیش گیرند و با بقیه حرفه‌ای ها که با کم درآمدی به هر نوعی ارتباط دارند از نظر مالی ارتباط برقرار کنند. اساساً احساس ما این بود که پشتیبانی کامل کم درآمدان گمنام را برای هر کاری که شایستگی داشته باشد به کار ببریم. برای مثال اینها تعدادی از رویاهایی بودند که ما داشتیم. بیمارستان ها، علاقه و توجهی به، حالا اینجاشو من سعی میکنم همون الکلی ها رو بخونم که قابل فهم تر باشه. برای مثال اینها تعدادی از رویاهایی بودند که ما داشتیم. بیمارستان ها علاقه و توجهی به الکلی ها نداشتند و فکر کردیم بیمارستانی بنا بکنیم که زنجیره ای باشد. یعنی بیاد بیمارستان مخصوص الکلی های زنجیره ای که توی همه شهرها شعبه داشته باشه. برای توسعه و گسترش فهم عموم در ارتباط با این بیماری لازم دانستیم که کتب درسی و پزشکی را مجدداً تحریر کنیم. بی‌خانمان‌ها و عرازل را از اماکن خود به نقاط دیگری منتقل نماییم و آن عده را که هنوز امیدی برایشان در بهبودی وجود داشت کمک کنیم و بقیه را در محلی شبیه به یک قرنطینه نگه داریم. احتمالاً با درآمد حاصل از این مراکز می توانستیم کارهای مثبت دیگری هم انجام دهیم. مصرانه می خواستیم قوانین را عوض کنیم و به همه بفهمانیم که الکلی ها بیمار هستند و دیگر مجازات و زندان شامل حالشان نباید بشود. من خط رو گم کردم. و قضات به آنها بخشودگی داده و به ما واگذارشان نمایند. در ارتباط با اعتیاد و مواد مخدر و جنایات حاصله نیز الکلی های گمنام کار خود را توسعه می داد. تشکیل گروهی می دادیم که در آن افرادی با اختلالات عصبی، ادعی خیالاتی و تعدادی افسرده و مأیوس وجود داشتند. منطق ما حاکم بر این بود که چنانچه بیماری الکلیسم را بتوانیم علاج نماییم، در نتیجه هر مشکل دیگری نیز قابل حل خواهد بود. به خودمان قبولاندیم که می توانیم آنچه را که در این راه به دست آورده ایم به کارخانجات برده و در آنجا ریشه محبت و عشق را میان کارگر و کارفرما ایجاد نماییم. صداقت بی‌شائبه ما میتواند هر سیاستی را زلال و آینه‌گون نماید و اختلاف حاصل از دین و تبابت را از میان برداریم و این دو دشمن دیرینه را آشتی داده و آنان را دست به دست یکدیگر بگذاریم. خوشحال زندگی کردن را با دیگران سهیم گردیم و ثابت کنیم که انجمن الکلی‌های گمنام سرآمد پیشرفت‌های روحانی است و بتوانیم تغییراتی در دنیا پدید آوریم. این داره تاریخچه AA رو میگه که در ابتدا ما اینچنین فکر میکردیم، در ابتدا این شکلی فکر میشد. ولی ما الکلی‌های گمنام یا کم درآمدان گمنام در رویای چنین رویایی بودیم. که برای مشتی الکلی آرمانگرا و پاک باخته خیلی هم طبیعی بود. تقریبا همگی می‌خواستیم کارهای مهم و عالی که شامل عقاید بلند مرتبه باشد انجام دهیم. کمال پرستی را سر لوحه خود قرار می‌دهیم و بعد به خاطر قصور خودمان به سوی دیگری کشیده می‌شویم که آن مشروب و فراموشی است. در الکلی‌های گمنام با مالندیشی و احتیاط به بزرگترین توقعات خود جامعه عمل پوشاندیم. چرا نباید این روش زندگی را با دیگران شریک باشیم؟ لذا مراکز درمانی که الکلی‌های گمنام می‌توانست در آنها کار خود را آغاز کند مورد نظر قرار گرفتند. لکن از آنجا که تعدد آشپز باعث شوری غذا می‌گردد، این کار به جایی نرسید. گروه‌های الکلی‌های گمنام با مراکز آموزشی نیز شروع به همکاری کردند، اما هنگامی که از این شاخه به اون شاخه پریدن سبب گمراهی مردم شدن. سؤال مطرح شده این بود که آیا الکلی‌های گمنام یک پروژه عملی بود یا قرار شد که الکلی‌ها را شفا دهد؟ آیا الکلی‌های گمنام اساس کارشان بنابر روحانیت بود یا علم پزشکی؟ آیا یک حالت اصلاحی بود؟ با سرگردانی متوجه شدیم که به چندین کار مختلف خود را آلوده کرده ایم. که تعدادی از آنها چندان چنگی به دل نمی زد. الکلی هایی را می دیدیم که خواه ناخواه به تیمارستان ها و زندان ها فرستاده می شدند و ما اعتراض می کردیم که چرا قانونی در این مورد وجود ندارد و بدین ترتیب شروع به دخالت در امور قضایی کردیم. تنها اثر این کار سر و صدایی بود که در روزنامه ها به راه انداختیم و متوجه شدیم که به زودی با سیاست درگیر خواهیم شد. حتی در داخل الکلی‌های گمنام به اجبار می‌بایست اسم خودمان را از کلوب‌ها و اماکنی که قدم دوازدهم را انجام می‌دادند حذف کنیم. این وقایع به ما آموختند که به هیچ شرط ممکن نباید مرکز وابسته و یا غیر وابسته‌ای را پشتیبانی و حمایت کنیم. ما الکلی‌های گمنام برای همه چیز و سال‌ها پیش این اصل حمایت ننمودن را به آزمایش حیاتی گذاشتیم. تعدادی از مؤسسات تقطیر الکل پیشنهاد کردند که دانش عمومی را درباره الکل باید توسعه داد و به همگان نشان داد که الکل چه مضراتی در بر دارد و حقایق را آشکار ساخت. اینان اعتقاد داشتند که از مشروب باید لذت برد و نباید سوء استفاده نمود و آن عده که به شدت مشروب خواری می‌کردند می‌بایست کمتر بنوشند. و آنهایی که با مشروب مسائل جدی و حیاتی داشتن یعنی الکلی بودن میبایست مشروب خاری را ترک کنند. در یکی از مجامع مطرح شد که چگونه با این مشکل مواجه شوند و البته وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، نشریات و فیلم وجود داشت که مورد استفاده قرار گیرند. اما سوال اینجا بود که چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ الکلی های گمنام را بلافاصله به عنوان بهترین مرجع عنوان نمودند که در آن یک فرد الکلی وارد به روابط اجتماعی شایسته چنین کاری خواهد بود. مسلماً چنین شخصی به مسائل آشنا بوده و ارتباط او با الکلی‌های گمنام و انجمن که حامی او بود از نظر اجتماعی مطلوب همگان می باشد. به زودی دفتر الکلی‌های گمنام در نیویورک به عنوان مرکز این کار انتخاب کردید. شخص مورد نظر پیدا شد. سوالات مطرح شده از این قرار بود: آیا چنین اقدامی برخلاف سنت‌های ما نمی‌باشد؟ آیا اشکالی در تایید این کار پیش نخواهد آمد؟ آیا چنین عملی باعث بحث و گفتگو نخواهد گردید؟ در نظر اول مانعی در راه نبود، اما بعداً شک و تردید خود را جایگزین این عقیده نمود. اتحادیه مشروبات الکلی در صدد بود که اسم کامل چنین فردی را در تبلیغات خود به کار ببرد و سمت وی را اعلام دارد، هم به عنوان مدیر روابط عمومی هم به عنوان عضو الکلی‌های گمنام، البته تنها به خاطر موقعیت اجتماعی و آگاهی او از بیماری الکلیسم. به کار گماشتن او اشکالی برای انجمن الکلی‌های گمنام پدید نمی‌آورد، لکن همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شد و این افراد اختیار و حفظ گمنامی را در برابر عموم از دست می‌داد و به علاوه نام الکلی‌های گمنام می‌بایست در رابطه با برنامه آموزشی در فکر میلیون‌ها نفر رخنه دهد. نتیجه می‌گردید که الکلی‌های گمنام چنین برنامه آموزشی را که توسط اتحادیه تحریزی گردیده مورد تأیید قرار داده است. به دنبال چنین برداشتی موضوع را با شخص مورد نظر مطرح نمودیم و او صریحاً عدم تمایل خود را از قبول نمودن این کار اعلام داشت. وی گفت مطمئن باشید قبل از آنکه مرتکب چنین تبلیغی روی کاغذ خود روی مطمئن باشید قبل از آنکه مرکب چنین مرکب چنین تبلیغی روی کاغذ خشک شود، سر و صدای عده‌ای در می‌آید. این فرد چراغ به دست در جستجوی یک الکلی گمنام جهت تبلیغ برنامه خودشان به تکاپو خواهند افتاد و الکلی‌های گمنام در میان این هیاهو درگیر خواهد شد. نیمی از این جمعیت این مملکت تصور می‌کنند که ما خواه ناخواه در این برنامه سهیم هستیم و عاقبت چیزی جز آبروریزی و افتضاح حاصل از این کار نخواهد شد. با این حال به او گوش زد کردیم که قانوناً میتوانی این کار را به عهده بگیری. گفت میدانم، اما فرصتی برای این گونه مسائل نیست. الکلی‌های گمنام بالاترین ارجحیت را در زندگی من دارد و آن نیز به خاطر نجات دادن زندگیم میباشد و فردی که الکلی‌های گمنام را به مخاطره بیاندازد من نخواهم بود. سرانجام نتیجه نشان داد که الکلی‌های گمنام هرگز نباید سازمان دیگری را تایید کند و یا اجازه به کار بردن نام خود را به این سازمان ها بدهد. خب این داستانی بود که در واقع تاریخچه AA نشون داد که اینا رفتن و این کار رو آزمون خطا کردن و به نتیجه رسیدن که عطاشو باید به لغاش ببخشن. حالا یه داستانی تعریف میکنم از یه داستان واقعی از راهنمای خدماتیم. راهنمای خدماتیم تعریف میکرد، میگفت که ما یک جلسه ای داشتیم که دنبال یک مکانی میگشتیم براش که توی این مکان جلسه رو برپا بکنیم و یه دوستی یه زورخونه داشت. احتمالاً حالا دوستان میدونن، مگر حالا عضو خیلی جوانی الان تو این گروه باشه که ندونه، اونم احتمالا شاید تو فیلما دیده که یه گودی داره زورخونه دور تا دور، مثل سینماهایی که پله ای یا چیزای تئاتر یا ورزشگاه های فوتبال که پله ای درست میکنن، اینه ورزشگاه کوچولوی بالا کشتی یا والیبال پله پله داره و آدما میشینن، خیلی جالبه، یعنی اصلا انگار ساختنش برای جلسه، مخصوصا زورخونه که گرده همه همدیگر رو میبینن. میگه بهترین انتخاب، از هر جایی بهتر بود، چون کسایی که اونجا مشارکت میکردن راحت چش تو چش میشدن، همه همدیگر رو میدیدن. قبول کردیم، گفتیم آقا خب چجوری اجاره شند؟ گفت آه اجاره نمیخواد. گفتیم نه، ما باید بالاخره یه اجاره بدیم. از اینا اصرار، از اون انکار که نه آقا این حرفا چیه و قابل شما رو نداره و اینا گفتن ببین سنتای ما اجازه نمیده، ما باید یه اجاره بدیم. ماشاءالله هر چی دوست داشتید بدید. اینا پیشنهاد دادن به مالک که ما مثلا جای قبلی اینقدر میدادیم، گروه های ما معمولا یه رقمی بین این تا این پرداخت میکنن و اگر شما موافق باشین ما اینقدر به شما پرداخت میکنیم. اونم گفت اوکی، حل با خلاصه با هم توافق کردن. میگفت یه چند جلسه که گذشت صاحب زورخونه اومد گفت که رفقا میشه خواهش کنم ته جلستون از بچه ها بخواین بیان تو زورخونه ثبت نام کنن؟ ما در پاسخ بهش گفتیم نه. چرا؟ گفتیم که سنت های ما همچین اجازه بهمون نمیده. گوه زورخونه اصلا به اسم شما، به چیز شما شهرت اینجا، همه میگن جلسه، ما میخوایم اینجا تبلیغ کنیم بگیم که جلسه AA داره برگزار میشه و فلان. گفتیم نه، ما اصلا همچین اجازه به شما نمیدیم. شما حق ندارید از اسم انجمن ما برای در واقع اینجا استفاده بکنید. گفت چرا؟ توضیح دادن آقا داستان اینه و ما یه سنتی داریم به نام سنت ششم و این سنت ششم به ما اجازه نمیده. چرا؟ چون ما رو از هدف خودمون در واقع جدا میکنه. در واقع دوستان اگر سنت ها نبود، این گروه تکلیفش چی بود؟ فرض کنید سنت ها نوشته نشده بود، اصلا وجود نداشت. خب این گروه یواش یواش مجبور میشد به واسطه فشارهایی که این مالک می آورد، اونم مالکی که دلش میخواست مجانی اونجا رو بده. حالا تصور کنید سنت هفت وجود نداشت، اینا مجانی اونجا رو میگرفتن. وقتی مجانی میگرفتن دیگه قشنگ مدیون طرف میشدن. طرف میگفت که آقا یه چه میدونم تبلیغی بذارین، یه پارچه نویسی، یه بنری بنویسین. بعد خواهش میکرد تو پمفلتتون هم یه اشاره به فواید زورخونه بکنید و هیچی. یواش یواش جلسه میشد چی؟ یه جلسه تبلیغاتی زورخونه. و عملا اجازه گروه میشد دست مدیر اون زورخونه، یعنی مدیر اون زورخونه میشد رئیس و میتونست حکومت بکنه. ولی این سنت ها بود که سنت هفتم و سنت ششم که محافظت کرد از سنت پنجم که گروه به هدف اصلی خودش برسه، که چیه؟ رسوندن پیام به یک اهل کلی و زیر بار چیزی نره. ولی اگر این کارو میکرد مجبور میشد پمفلتاشو تغییر بده، مجبور میشد پیامشو تغییر بده و یا ترکیب بکنه حتی. خب به نظر من به اندازه کافی راجع به حالا کتاب 12-12 صحبت شد. بریم سراغ تجربه دوستان. اگر تجربه ای دارید راجع به این که حالا گروه شما چه در این انجمن چه انجمن های احتمالا قبلی که داشتید درگیر شده، پیشنهاد شده بهش که بیاد با سازمانی همکاری بکنه یا در واقع از اسم انجمن استفاده بشه برای یه مقصد دیگه‌ای، برای تبلیغات یه شرکتی، برای چه میدونم مسائل سیاسی، تجربتون رو به اشتراک بگذارید و بگید چطوری سنت شش در گروه شما نقض شد یا رعایت شد. بچه ها اگر ما سبد سنت هفتممون رو بیاریم در مسیرهایی بخوایم خرج بکنیم که درآمدزایی داشته باشه برای ما، همین طور میشه ها. همین الان من در یک گروهی خدمت میکنم دوستان، سبد سنت هفتم این گروه حدود 30-40 میلیون تومان شده بود. و اگر بنا بود که مثلا این 30-40 میلیون تومان ما میرفتیم در یه بانکی چه میدونم سرمایه گذاری میکردیم یا تو بورس سرمایه گذاری میکردیم یا همین شکلی پیش میرفت، گروه ماشاءالله پولداری هستش و مثلا میومد به جای این که اجاره پرداخت بکنه رحم میکرد، سال بعدش میگفت خب ما که داریم بیایم بریم یه جای کوچولو رو بخریم، یه ساختمون بخریم. بعد گروه ها میافتادن هر کدوم برای خودشون ساختمون میخریدن، ملک میخریدن. بعد خب این گروه ها اگر مثلا تعطیل میشد یا حالا اتفاقی براش میافتاد یا جابجا میشد، تکلیف اون ساختمون اجارش بدیم، یه سودی در بیاریم. یعنی عملا دیگه گروه از هدف اصلی خودش خارج میشد، اختلاف به وجود می اومد. خب کی مالکش باشه؟ کی باید بیاد امضا بکنه اون سندا رو؟ تهش اون ملک باید به نام کی باشه؟ میدونی هزار تا داستان وجود داشت که ما رو از هدف اصلی خودمون دور میکرد. حالا میشنویم تجربه دوستان رو، مطمئنا دوستان بسیار با تجربه تر از من وجود دارن تو این جلسه که میتونن، مخصوصا دوستانی که سابقه بالای 10 سال در انجمنهای 12 قدمی دارن، حالا سایر انجمنها، یو ای که مقداری جوان و 7 سالی هستش توی ایران اومده. میشتبیم تجربه فاطمه رو.
سپاسگزارم آقا مهدی. فقط بگین صدای من خوبه یا نه، چون همسوری دارم.
بله.
سپاسگزارم. ممنونم. سلام درود خدمت دوستان. فاطمه هستم، کم درآمد. من دوستمون امروز در مورد این سنت، حالا همین قسمتی که خونده شد، قشنگ یاد اتفاقی که برای گروه خودمون تو شهر خودمون افتادم. ما جلسه حضوری برای خانم ها تو شهرمون نداشتیم و خانم ها کسایی که از هم خبر داشتیم میخواستیم یه جلسه راه بندازیم. برای شروع دنبال مکان میگشتیم، جایی نداشتیم و به پیشنهاد یکی از دوستان گفت بیاد بریم توی کتابخونه ای که اتاق داره، هر اتاقش خب یه عده از بچه ها مدرسه میرن با هم درس میخونن، ما هم اونجا میریم مطالعه کتاب داریم، با اون مسئول اونجا صحبت میکنیم، میگیم میخوام مطالعه کتابی داشته باشیم. دیگه در مورد انجمن نمیتونستیم بیشتر از این توضیح بدیم و فقط گفتیم میخوام یه مطالعه کتابی داشته باشیم. توی یکی از این اتاقا گفت ایراد نداره، بریم مثلا کتاب بخونه. خب ما یه جلسه رفتیم، خوب بود، مشکلی نداشت، کتاب بخوندیم، هیچ مشکلی نداشتیم. ولی جلسه بعد که رفتیم کتاب بخونیم، دیدیم حالا اون مسئول اونجا یه دفعه اومد داخل و ما حالا اون لحظه تنها کاری که میتونستیم بکنیم که گمنامی خودمون و اون انجمن رو، نه که انجمن، یعنی گمنامی خودمون رو حفظ کنیم که ما بگیم که کتابی که داشتیم، چون خیلی براشون کنجکاو بود، چی داریم میخونیم، چی کار داریم میکنیم. که حالا بعد اومد نشستن در کنار ما و یه سری توضیح از کتابای دیگه دادن و پیشنهادشون این بود که ما هر هفته بیایم و یه سری کتاب هم حالا ایشون یا به ما معرفی کنه، اصلا یعنی یا کلاس برای ما بگذاره کتاب به ما معرفی کنه، یا اگه کتابایی که خوندیم بهشون معرفی کنیم. و ما اون لحظه حالا به اصطلاح دید همگیمون تونستیم فقط اینو بگیم که آره، یعنی یه سری کتابهای غیر انجمنی رو بیایم معرفی کنیم، چون اون لحظه حالا نمیدونم به اصطلاح دید همگیمون بود که نتونستیم از انجمن درست و واضح بگیم، یه خورده سربسته و اینکه حالا چجوری در اینجا قرار گرفتیم صحبت کنیم. و اینجا دیدیم متاسفانه داره به جلسه ما خسارت وارد میشه، تصمیم بر این شد که دیگه اونجا نریم، تو اون مکان قرار نگیریم، اینجا خسارت به ما وارد میشه. ما انجمنه و حالا یه سری فرمت ها داره، یه سری چیزا قانون ها که باید اونجا رعایت بشه، اونو تو در یک مکان دیگه داشته باشیم. که خدا شد حالا بنا به شرایطی که پیش اومد تونستیم جلسه رو در یک مکان دیگه که راحت و مستقل باشیم و وابسته به هیچ اون سازمان یا اون اداره نباشیم و پیداش کنیم. این اتفاقی بود که برای ما افتاد و ما ادامهش ندادیم در اون مکان که قرار باشه هم خسارت به گروهمون وارد بشه و هم به اونا. مرسی که به تجربه من گوش دادیم. من تمام. ممنونم.
ممنونم از تجربتون. بله واقعا اگر سنت ها نبود، یعنی میدونید اینقدر، یه دیروز ما داشتیم تو جلسه کتاب 12-12 رو میخوندیم، قدم 12. یه بخشی دارم اون تو صفحه فکر میکنم اول قدم 12 تو کتاب 12-12 میگه بیداری روحانی، که میگه تو عنوان قدم 12 با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها، میگه این کلمه بیداری روحانی چیست؟ بعد میگه واقعیت اینه که به تعداد تک تک اعضای انجمن میشه یه تعریفی داشت از بیداری روحانی. خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی تک تک ماها هر کدوم برای خودمون یه عقیده ای داریم، هر کدوم برای خودمون یک تزی داریم و صاحب ایده ای هستیم. حالا تصور بکنید که این سنت ششم نبود. دقت بکنید، هر کدوممون ما یه تزی داشتیم، یه ایده ای داشتیم. یکیمون مسائل سیاسی، یکیمون مسائل مذهبی، یکیمون تو مسائل تجاری تخصص داشت و هر کدوممون یه تزی رو میخواستیم پیاده بکنیم توی این انجمن و تک تکمون بدمون نمیومد که از اسم انجمن استفاده بکنیم برای مقاصد تجاری و پول درآوردن. و اگر این سنت ها نبود واقعا نابود میشدیم. همین الان هم با وجود سنت ها میبینیم که چقدر افراد دارن از اسم انجمن سوء استفاده میکنن. طرف به اسم انجمن کم درآمدان گمنام کتابی رو چاپ میکنه و میاد به اعضای انجمن میفروشه. طرف به اسم انجمن کم درآمدان گمنام داره کلاس های موفقیت و کلاس های چه میدونم کودک درون، نمیدونم سرمایه گذاری، هوش مالی، از حضور شما هدف گذاری، نمیدونم رسیدن به چشم انداز برگزار میکنه و پول در میاره. اگر این سنت ها نبود، یعنی اینها دیگه قشنگ عملی میشد. حداقلش اینه که وجود این سنت ها حفاظت میکنه از اینکه گروه هایی که دارن به صورت رسمی کار میکنن، اسم و رسمشون در جلسات هستش، توی سایت های رسمی انجمن هستش، حداقل از این کارها پرهیز میکنن. اون جلساتی که جلسه اداری دارن، خدمتگزاراش بر اساس رأی وجدان گروه انتخاب میشن، اساسنامه دارن، این جلسات حداقل از این کارها نمیکنن. حالا ممکنه یک فردی یا یک گروه غیر رسمی یک کارهایی انجام بده، ولی وجود سنت ها همیشه مثل یک کمربند ایمنی میمونه که ما رو از این خطرات محافظت میکنه. میشنویم تجربه دوست عزیزمون اینم چی باز میکنه. حسین رو
دوستان سلام، صبحتون بخیر. من حسینم، یک کم درآمد. من اول از خدمتگزارای گروه تشکر میکنم بابت برگزاری این جلسه. ببینید یکی از مهمتری، حتی درسته که این کنون سنت مهم، ولی یکی از سنت هایی که باعث بقا و دوام گروه های 12 قدمی میشه سنت ششم. یکی از قوی ترین گروه ها قبل از AA گروه آکسفورد بوده که خیلی کار خوب کار میکرده و به دلیل اینکه توی زمان کمی جمعیتش زیاد میشه و یکی از دلایلی که از هم میپاشه همین نداشتن سنت ششمه. سنت ششم 3 پایه اصلی داره. 1 آریت دادن، آریت دادن اسم یو ای یا سوء استفاده کردن به هر نحوی از این اسم. 2 سرمایه گذاری کردن، عرضم به حضور شما در هر چیزی، مسائل مالی، مسائل چیزی که یه هویت مالی بشه درش در نظر گرفت. و از همه مهمتر که بیشتر گروه 12 قدمی درگیرشن، تایید کردن جایی برای دریافت کردن چیزی، حتی تلویحی. الان تجربه‌ای که من دارم، ببینید معمولا درگیری ما توی این قسمت تایید کردن است یا به آریت دادن. مثلا اکثر جاهای ما توی سر محله‌ها برگزار میشه، خب مثلا سر انتخابات شورای شهرداری، اون مسئول سرا که لطف کرده همکاری میکنه، جا میده. حالا مثلا هم انجمن یو ای انجمن کم دردسریه برای جای مرد. مثلا یه جایی مثل انجمن ان ای یارو میاد تازه وارده، تو دستشویی سرنگ پیدا میشه، بعد دعوا میشه، این اتفاقا زیاد میفته. برای خود سرای محله یکم مسئولیت داره، کمتر تمایل دارن این کارو انجام بدن. بعد از اونور به دلیل اینکه ما موظف هستیم که سنت هامون رو رعایت بکنیم، اونا موظف نیستن، میان درخواست میکنن که آقا انتخابات شورای شهر، انتخابات شورای محله است، به بچه هاتون بگیم به این لیستی که ما میگیم رای بدیم. میدونی این یه جوری استفاده کردن از نام یو ای یا آریت دادن نام یو ای که ما که جمع شدیم برای یه هدفی، بابت جایی که اینا به ما دادن ما این کارو براشون بکنیم. ببین همکاری کردن اشکالی نداره. من یه زمانی توی انجمنی اطلاع رسان بودم، بعد توی یه زمانی بود که خیلی گیر بود، بعد مدیر یه سر و محله اومد به من گفتش که ببین شما هر کاری میخواین ما براتون میکنیم. شما، ما یه جشن نیمه شعبان داریم، عرضم به حضور شما شهردارم قراره بیاد، نیرو نداریم، به بچه هاتون میگین بیان تو این جشن به ما کمک کنیم. ما هم یه سری بچه ها رو سازماندهی کردیم. ببین اونو توی جشن ملی مذهبی که کار خودمون بود برای اون قالب انجمن، یعنی به عنوان یه شهروند رفتیم تو اون جشن شرکت کردیم و کمک هم کردیم. اینجوری نیستش که ما بگیم ما اگه جزء یه انجمنیم تو هیچ فعالیت اجتماعی شرکت نمی‌کنیم. منتها شرکت کردنمون باید یه جوری باشه که به اسم اون انجمن تموم نشه، یا اون انجمن جایی رو تایید نکنه، بگن آقا مثلا این جای چقدر خوبه که یو ای هم همه اومدن کمک کردن. این یه مسئله. مسئله ای که این روزا تو یو ای درگیرش هستیم، الان درگیر که شاید نباید بگم ولی این تیکش رو میگم، مثلا دوستان برای اینکه جا بگیرن میرن از یه کمپی که زیر نظر بهزیستیه نامه میگیرن که آقا ما چون بچه‌ای که از بهزیستی و کم میان بیرون، ما یه باشگاه مثلا یا یه مؤسسه توانیابی داریم به نام یو ای، اینا میتونن بیان اینجا شرکت بکنن. بعد عرضم به حضور شما این نامه رو میبرن تحویل مسئولین مثلا نمیدونم شهرداری یا جاهای دیگه میدن، رو حساب این که یه جا بگیرن برای برگزاری جلسه یو ای. یعنی جلسه یو ای رو اینجوری معرفی میکنن که این جلسه یو ای جلسه ایه که کسایی که از کمپ میان بیرون یا کسایی که فلان، بهزیستی هم اینا رو تایید میکنه. شاید توی مقطعی این کار بچه رو راه بندازه جایی که همکاری نمیکنن، شهرداری، بهزیستی، آموزش پرورش، نمیدونم جا نمیدن توسط این یه جا بگیرن، ولی غیر مستقیم دارن اون مثلا کمپ رو تایید میکنن. متوجه این کار چیزی نیست، کار بدی نیست، ولی با اصول یو ای سازگاری نداره. حالا مثلا این تجربه بیشتر الان درگیری ما سر ثبت، مثلا سر ثبت انجمن قبلی اینا میومدن میگفتن که آقا مثلا قدم 4 و 5 تون ایراد داره، باید قدمتون رو عوض کنید، فلانتون رو کنید، یا با حالا من اینو اصلا توضیح نمیدم چون یه ذره ذهن بچه‌ها رو درگیر می‌کنیم. ببین یکی برای گرفتن ثبت ممکنه ما هم مسیرمون خارج بشیم، یکی هم برای گرفتن جای جلسه، برگزاری جلسه‌مون. اینو بچه‌ها باید یه ذره دقت بیشتری داشته باشن. ممنون مهدی جان که به من وقت دادی. آقا جا صحبت هم تموم شده، مثل که مهدی رفت.
من میکروفون نمیدونم چرا باز نمیکنه، نمیدونم چرا این کنفرانس واقعا هم میکروفون بسته میشد موقع مشارکت دوست قبلی، هم الان باز نمیشد. حالا اینترنت هم عوض کردم، الان صدای من خوب میاد دوستان؟ صدای من بسیار خدا روشه. حالا اینشاره که این دفعه دیگه میکروفون راحت باز و بسته بشه. بله دقیقا مرسی حسین جان، ممنونم از مشارکتی که کردیم، استفاده کردیم. میدونید این مسائل ملکی، مالی، شهرت فقط از طرف گروه با دنیای بیرون نیست، از طرف من مهدی با گروه هم هست. یعنی اگر مثلا من یه گروه هم فعال هستم، حالا یه عضویتی دارم، عضو شورای شهرم، چه میدونم مجلسی هستم، چه میدونم یک سازمان نظامی، امنیتی، سیاسی، مدعی هستم، مذهبی هستم، بسیجی هستم، حالا هر سمتی که دارم، آیا من از این سمتم، از جایگاه صدماتیم سعی میکنم تو انجمن برای دریافت شهرت استفاده بکنم؟ بچه من بارها دیدم تو صحبتهای بعضی از بچه ها، حالا تو این انجمن نه ولی توی AA داشتم به سخنرانی یه دوستی گوش میدادم، چون من کلن علاقمند هستم به انجمن AA و ایشون خیلی راحت لابلای صحبتاش که گفت که من در فلان سازمان، حالا اسم نبرد از سازمان ولی گفت در یک سازمان نظامی من خدمت میکنم و اسکورت میشم. خب ما فهمیدیم که ایشون یک سمت بالایی داره، البته من دورا دور میدونستم حتی پست ایشون و مقام ایشون و اینکه در کدوم سازمان نظامی داره کار میکنه میدونستم، برای من اسکورت میشم. خب اوکی، آیا اینکه شما یک مقام بالای نظامی در یک
سیستم نظامی هستید داله بر این هستش که اینجا الان مثلا ما بیایم به شما رأی بدیم، یا مثلا شما عضو ویژه ای هستی در الکلی های گمنام. ببینید این حرف هم خودش خلاف سنت ششمه. این که من بخوام از شهرتم، از پست و مقامی که دارم در دولت، در دستگاه نظامی، در حتی سیستم های مالی، مثلا مدیر عامل کمپانی فلان هستم، ترنوبل شرکت ما اینقدر، خب اوکی، حالا این باعث میشه که یه ویژگی به من مهدی داده بشه که حالا چون من رئیس کمپانی فلان هستم یا چون عضو شورای شهر هستم، حالا بیان مهدی رو انتخاب بکنن به عنوان گرداننده، مهدی رو انتخاب کنن به عنوان گرداننده اداری، یا نظر ایشون ویژه تر بررسی بشه. اگر من سعی میکنم از شهرت خودم اینجا تو انجمن استفاده بکنم، این کار من هم خلاف سنت ششم هست. فقط این نیست که گروه اجازه چه میدونم دخالت شهرداری رو یا فلان سازمان رو توی گردانندگی گروه نده، حتی اگه من هم دارم از شهرتم تو گروه استفاده میکنم که در گروه یه نفوذی داشته باشم، در انجمن دیگه به هم نگاه بشه، این هم باز خلاف سنت ششم هستش. میشنویم تجربه یه حسن عزیز رو. حسن جان بفرمایید.
سلام مهدی عزیز، ممنونم که وقت مشارکت من دادی. خیلی جلسه عالیه، پرباره، دارم استفاده میکنم، عرض ادبم دارم خدمت دوستای عزیزمون. خب منم یه تجربه زنده داشتم در این رابطه. همون قبل از عید همین سال گذشته بود، انتخابات شوراها بود، ما توی فرهنگسرای جلسه برگزار میکردیم. صاحب این فرهنگسرا برای شورای شهر ثبت نام کرده بود، یه دکتر بودن. بعد وسط جلسه ما بود که ایشون بدون اینه که هماهنگی کرده باشن با یکی از مقامات وارد جلسه شدن و به هر حال سعی کردن در معرفی خودشون و اینه که اگر عضو شورای شهر بشن و اگر ماها ازشون حمایت بکنیم، خب به هر حال میتونن مثلا کمک بکنن به بهتر شدن شهر و جلسه ما خب همچنان برقرار خواهد ماند. بعد ما به خاطر اینه که خب اسم کم درآمدان روی ما بود، این آقای دکتر بنده خدا فکر کرد خب چون کم درآمدان روی ما هست، ما خیلی آدم های بدبخت و بیچاره‌ای هستیم که کرایه مکانم از ما نمی گرفت. ولی خب ما تو اون جلسه به هر حال شاید یه خورده تندم رفتار کردیم، اما خب گفتیم که ما همکاری نمی کنیم. و در حالی که اگر مثلا من خودم صحبت میکردم میگفتم آقا اینجا جلسه است و ما داخل جلسه هیچ نظری نداریم، اما خارج از این جلسه بدون اینه که اسم یو ای روی ما باشه، خب ما میتونیم تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم، تو انتخابات شورا شرکت کنیم و شما یا هر شخص دیگه مد نظر ما باشه به هر حال بهش رای بدیم. اما یکی از بچه ها صحبت کرد، به هر حال با این دکتر ما برخورد کرد و گفت که آره شما هیچ کاری انجام نمیدین و خلاصه بحثی که اصلا نباید اون جلسه انجام میشد شکل گرفت. ولی در کل جلسه رو از ما گرفتن و ما حاضر شدیم الان با یه مکان دیگه ای داریم با یه پول بیشتری که بچه ها دارن حمایت میکنن ثبت و تو مکان باشیم. اما خب دیگه این چیزها دیگه تو جلسه ما وجود نداره که یه موقعی مقام شهری بخواد وارد جلسه ما بشه. این همه تجربه زندگی بود که من گفتم خب به هر حال بگم، چون خیلی هم نزدیک بود به این مسئله و انجمن ما یو ای تو شهر ما که هستیم یه انجمنیه که تازه پا گرفته، اسم شهر نمیشه بیارم چون به هر حال گمنامی اون فرهنگسرا باید حفظ بشه. و اینی که به هر حال از دست دادن جلسه برای ما خیلی سخت بود، اما ما سعی کردیم وارد مسائل سیاسی نشیم، چون اگر اونجا میمودیم باید همکاری میکردیم. ما جلسه‌مون رو تعطیل کردیم و سریع جای دیگه تهیه کردیم و الان جلسات ما اونجا برگزار میشه. مهدی جون سپاسگزارم از این که به صحبت‌های من گوش دادیم و از همه دوستان تشکر. از من تمام.
متشکرم، عالی هستید. خدا رو شکر واقعا بابت این تجربه های ارزشمند، خدا رو شکر. همین الان ببینیم متوجه شدیم که اگر یک جایی رو میخوایم اجاره بکنیم و مالک اونجا، حالا چه شخص هست چه سازمان هست، دست سوء استفاده از نام انجمن ما رو داره، ما عطاش و لباش ببخشیم و رها بکنیم. مثل همون داستان زورخونه، اگه قرار انجمن ما تبدیل به مرکز تبلیغات زورخونه بشه، بهتر ما اون زورخونه زیبا یا خوشگلی که آی کانتکت داره، چش تو چش میشن بچه ها، خیلی خوشگل جلسه برگزار میشه، رها کنیم بریم یه جای ساده رو بگیریم، مربعی دور هم بشینیم مثل کلاس درس، ولی تبدیل به مرکز تبلیغ زورخونه نشه. بچه ساعت 7 گزارش خزانه رو مطابق رأی وجدان گروه باید من بگیرم، بعد دوباره برمیگردیم به شما دوستان و از تجربیات شما استفاده میکنیم. از خزانه دار محترم تقاضا میکنم صحبت‌های خودشون رو در رابطه با سبد سنت هفتم ارائه بدن و گزارششون رو با ما به اشتراک بگذارن.
درود آقا مهدی و خدمتتون هم قبول، سپاسگزارم بابت تک تک تجربه هاتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه شیرین هستم. یکم درآمد خزانه دار موقت شما دوستان خوبم، دیروز واریزی شما دوستان 150 تومن بود و کل خزانمون 350 هزار تومن. خب صحبت ها در مورد خزانه خیلی زیاد بود و آقا مهدی و دوستانم صحبت کردن. خب ما در کنار هم دیگه و توی جمع داریم، هم حالمون خوب میشه و هم بهتر میشیم. پس چقدر خوبه که این پول هم بیشتر جاری باشه و بتونیم تازه واردینی بیشتری توی انجمن بیاریم و اینکه نشریاتمون هم که انشالله روی میز هستن، انشالله اینها هم به چاپ برسن و بیان به دستمون برسن و ما بتونیم از نشریاتمون استفاده کنیم. اگه دوست تازه واردی داریم که امروز داره صدای من رو میشنوه، میخوام بهش بگم دوست عزیزم بمون و این انجمن واقعا خیلی انجمن خوبیه. و اینکه ما داریم از خزانه و پول داریم میگیم، چون یه جای صحبت ها شد که ما پولی نمیگیریم، ولی ما برای هزینه های گروه خودمون و برای اینکه بتونیم به ساختار و برای تهیه نشریاتمون ما نیاز داریم به پول. ما به هیچ جایی وصل نیستیم، ما از هیچ جایی ساپورت نمیشیم، ما داریم از خودمون، داریم برای خودمون هزینه میکنیم و این هزینه ها دوباره برمیگرده به خودمون و اون احساسات درونیمون. که واقعا یکی از نشریاتی که من امروز میخونم میبینم، به خصوص وقتی که حس حالم بده و نمیتونم با کسی صحبت کنم، نشریات حتی پنفلت کوچولو که من باز میکنم میخونمش، میبینم حال و احساس من رو خوب میکنه و چقدر من میتونم امروز پیام بگیرم. پس این عشقتون رو امروز جاری کنه. و یکی از تجربه‌هام که به سنت ها برمیگرده، خب ما چند سال پیش به واسطه این صله رحم که توی دینمونم هست اومدیم چیکار کردیم، همه فامیل اومدن، هر کدوم مبلغ اون موقع خیلی خوب پول داشت، مبلغ 2000 تومان هر خانواده گذاشت و تونستیم این خانواده رو کنار همدیگه نگه داریم و بتونیم این جمع رو در کنار همدیگه باشه و این جدایی نباشه. و واقعا امروز میبینم این توی همین انجمن هم ما میتونیم در کنار همدیگه به رشد برسیم. حالا خدمت چون ما حضوری که نیست، خدمت هامون شاید همین دوست بهبودی که امروز داره تجربهاش رو نیرو امیدش رو داره میده یا دوستان دیگه که دارن مشارکت میکنن خیلی میتونه به من کمک کنه، ولی این پول هم باید باشه که بتونیم جاهای دیگه هزینش کنیم. باز دوباره میگم این هزینش برمیگرده به خودمون. آقا مهدی سپاسگزارم بابت فرصت خدمتی که به من دادین، ممنونم، باز دوباره شما رو حساب میذارم، انشالله که دوستان حمایت میکنن. مرسی، من تمام.
متشکرم از خدمت زیبای شما. دوستان داشتم فکر میکردم که سنت شش، حالا رعایتش تو انجمن متوجه شدیم، حالا دوستان باز هم تجربه بدن از اینکه چه شکلی سنت شش تو گروهشون نقض شد یا چه شکلی رعایت شد. اما داشتم فکر میکردم این سنت شش در کسب و کار من، در زندگی من، تو اجتماع، تو خانواده چه کمکی میتونه به هم بکنه. یاد یه چیزی افتادم خیلی جالبه. بچه احتمالا هممون تو اخبار شنیدیم که یه شرکتی اومد یه کلاهبرداری خیلی بزرگی رو تو ایران انجام داد و پول از مردم گرفت، وعده داد که مثلا من فلان محصول رو به شما تحویل میدم. اوایلش هم خب واقعا داد و یه محصولی نصف قیمت بازار جهانی شروع کرد پخش کردن تو مردم، همهشون فعال شد و خیلی از بازیگرها اومدن تبلیغ این شرکت رو کردن. خب پول خوبی میداد اون شرکت، بازیگرا هم که دیدن که بله این داره واقعا به وعده هاش عمل میکنه، اومدن نام خودشون رو آریت دادن به اون شرکت. چه شکلی؟ فقط و فقط با یه تبلیغ. احتمالاً اون محصول رو به اون بازیگر داده، گفته آقا یا خانم بازیگر بیا منو تبلیغ کن. خب این کار رو انجام داده، بعد یه دفعه چکید و در رفت، یه عالم پول از مردم گرفت، اون محصول رو تحویل نداد، چند هزار برابر اون ضرری رو که با اون دون پاشیش انجام داده بود رو برای خودش جبران کرد، یه سود بسیار کلان و فلنگ و بست و در رفت. مردم اومدن یقه اون بازیگرایی رو گرفتن که آقا ما به اعتماد تبلیغ شما اومدیم پولمون رو دادیم دست این شرکت. میدونید یکی از جاهایی که سنت ششم میتونه به من کمک بکنه اینه که من اجازه استفاده از نام خودم رو به یه جایی که ممکنه فردا تو زرد از آب در بیاد ندم. اگر من در محیط کارم، در محیط شغلی، به هر حال هر کدوم از ما داره یک اعتبار و یک آبروی هستیم دیگه، برای خودمون هر کدوم برندیم، توی یکی نقاش خوبیه، یکی چه میدونم طراح خوبیه، یکی روانشناس خوبیه، یکی پزشک خوبیه، یکی وکیل خوبیه، یکی چه میدونم تو مجلس، حالا تو ما اعضا از همه اقشار هستن، یکی نظامی خوبیه، یکی خلبان خوبیه، ما باید حواسمون باشه اون اعتبار و اون شهرتی که با زحمت به دست آوردیم رو به راحتی از بین نبریم با حمایت و پشتیبانی کردن از یک مؤسسه‌ای یا فردی یا شخصی، چه حقوقی چه حقیقی، که خدایی نکرده فردا بخواد باعث بی‌آبرویی ما بشه یا مردم بیان بگن ما به اعتبار تو رفتیم پشت سر فلانی نماز خوندیم، ما به اعتبار تو رفتیم سرمایه هم اونو بردیم اونجا، ما به اعتبار تو رفتیم چک قبول کردیم از این. بچه این سنت چیز به همین سادگیه که من مراقب باشم کجا دارم یه نفر رو تایید میکنم. من اگر مطمئن نیستم از یه نفر، حتی تو وام گرفتن باید مراقب باشم. بارها شده از زمانی که من وارد برنامه شدم یه نفر با من تماس گرفته، فلانی رو میشناسی؟ بله. خوش حسابه؟ گفتم ولی من خوابه حال از این آدم بد حسابی ندیدم، ولی من رابطه مالی با این آدم نداشتم. همین هفته پیش یکی از دوستان در مورد یکی از دوستان صمیمیم از من سوال پرسید، گفتم من سالهاست ایشونو میشناسم، آدم پولداریه، هیچ بد حسابی ندیدم، ولی من با ایشون معامله نکردم، لذا شناختی ندارم که بهت بگم خوش حسابه یا بد حسابه. بله اگه یه کسی رو بشناسم اطمینان داشته باشم پشت چکشم میرم امضا میکنم، ولی من ایشون رو در این حد نمیشناسم. لذا خودت تصمیم بگیر، من نمیتونم تایید بکنم یا رد بکنم، پس من این دوست رو نه تایید کردم نه رد. به نظر من اینجا سنت شش به من کمک کرد، چون فردا ممکن بود این آدم بره معامله بکنه، خدایی نکرده این دوست خوب من بعد حسابی بکنه، بعد طرف میاد یقه منو میگیره. درسته من هیچ چیزی رو امضا نکردم، چکی رو پشتش امضا نکردم، ولی میتونه بیاد از من گلگی بکنه، آقا من به اعتبار تو این آدمو تایید کردی ولی آدم پول منو نداد. این سنت چش. میشنویم تجربه دوست عزیزمون مریم خانم رو، بفهمید مریم خانم. بعدش هم جواب بدید.
سلام دوستان، مریم هستم، کم درآمد. من والله وقتی گوش میدم سخنرانی ها رو دارم اینا رو الان گوش میدم، مدام هی یه تجربه مدام تجربه گوناگون میاد تو ذهنم، ولی این آخری رو بخوام بگم، میدونین من به عنوان مثلا یه شخص، خب مثلا من تازه اومده بودم تو کمرو، و وقتی میای مثلا از کسی که حالا پیروی میکنی، حالا میتونه دوست بهبودی قدیمی باشه، میتونه راهنما باشه، هر کسی، خب آدم ناخداگاه اون دوستی که مثلا تازه اومده این مثلا ترس نگه رو درواسی داره. در واقع حالا بیماری شد که بیماری من بود. یادم میاد اون زمان من 3 میلیون قوطی که تازه گذاشته قلک جمع کرده بودم، تقریبا 2.5، خیلی پول بود اون موقع، خیلی پول بود اون موقع، و 1.5 هم در واقع 1 هم گذاشتم، 3.5 میلیون من دادم به شخصی که از این چیزا هست میان نمیدونم پول بدی بعد چیز دیگه بهت میدن، یعنی یه چیزای مثلا نمیدونم تابلو بود، نمیدونم چیز فلزی بود، نقره اینا اسمشون یادم رفت چی بهت میگن این بازی ها رو، بعد تو یه نفر جمع میکنه، تو هم بعد چند نفر جمع میکنه اینا. من نمیخواستم وارد اونجا باشم، ولی وقتی که ناخودآگاه حتی اون شخص اون نقطه رو زد و اوکی شد، میدونستم با این که این مسیری که دارم میرم غلطه، ولی میگم چون تا رو درواسی داشتم و اون بیماری خودم باعث شد که این کار انجام بدم. حالا خدا رو داره شکر من با یکی دیگه این کار انجام ندادم، همونجا قطع کردم. حتی پسرم گفت مامان تو باید اصلا بری بگی این برون باید بگی، گفتم نه نمیتونم. خیلی ناراحت بودم، یادم میاد حتی با یکی از اونا یه مقدار حرفای بد زدم، یعنی اون حرف بد زد من حرف بد زدم، یعنی حالت دعوایی به گومزگویی، و رابطه همون خراب شد. و از اون به بعد حتی یه شکست مالی هم شد، چون 3.5 میلیون برای من کم درآمد خیلی زیاد بود اون موقع. خب اینا یعنی در واقع اینه میخوام بگم، کسایی که راهنما هستن، کسایی که تازه به مثلا خیلی وقت تو برنامه هستن، خب یه ناخودآگاه از یه وجه خاصی نیست پیش خیلی ها دارن، پیش به خصوص کسایی که مثلا تازه اومدن تو برنامه، ناخودآگاه به خاطر اون خجالت، به خاطر اون دروازه، به خاطر اینکه هنوز اون قدم ها تو وجودتون مثل من فکر نگرفته بود، نه که بگم الان من کاملم، نه، ناخودآگاه آدم گوش میده و بعد از اون چقدر این خسارت ها میخوره، یا مهمونی هایی که اتفاق میفته، چه از اون قدیم یادم میاد تو انجمن های دیگه ای بودم، یادم میاد مثلا ما میرفتیم قدم بخواستیم کار بکنیم، نه تنها اونجا کلی لباس بود، من فکر فقط فکر این لباس بود، یادم از خجالت میکشیدم من از این شخص لباس نخرم، یا مثلا باید انواع اقسام هر بار مثلا به یکی میافتاد باید غذا تهیه میکرد میابرد و ما اونجا نهار میخوردیم، چقدر برای من سخت بود یادم میاد. و من اون موقع خیلی وضع مالی من وحشتناک بد بود، خب اینا فشار روی من میابرد، ولی میگم چون قدم رو خودم کار نکردم، چون هنوز در واقع ترسای من خیلی زیاد بود، نمیتونستم بیام میگم بابا اینا اصلا جزء سنت ها نیست، با اینکه ما همیشه هم سنت کار میکردیم، فقط سنت در واقع کلامی که عملا من اینا رو انجام ندادم، حتی یه دونه میخوام کارشکنی خودم بگم، خودم از خودم بگم، یادم یه بیمه کار میکردم. وقتم تمام شد؟
اگر جنبندی بکنیم من
من یه کارشکنی از خودم میگم، و یادم میاد تو بیمه کار میکردم، من حتی 2-3 تا از رهجوهای خودم هم اومدم گفتم، و من چقدر خب اونا بیمه شدن، ولی من یادم میاد من سالهای طولانی من عذاب وجدان داشتم، و این باعث شد که من از بهبودی دور بشم.
متشکرم از شما، مرسی. میشنویم تجربه زین العابدین عزیز، بفهمید زین
العابدین. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه خدمت گذاره و دوستای حاضر در جلسه. من زین العابدین هم یه عضو کم درآمد. خب با توجه به اینکه ما این قابلیت رو داریم که پیام رسانی کنیم و هدف ما کاملا مشخصه، ولی خب اون موقع که سنت 6 متولد می شد در واقع سنت 6 این نبود، و وقتی تاریخچه رو مطالعه می کنیم می بینیم که خب میگه یه مش آدم ایدئالگرا که دوست داشتن زندگی یا قوانین اجتماعی بر اساس معیارهای روحانی باشه و متأثر این نگرش و این نگاه دوست داشتن نمیدونم به تو کارهایی که حکومتیه دخالت کنند. هنوزم ما این ایده رو داریم که فکر میکنیم خب حالا چون میگن آقا اعتیاد جرم نیست یا اعتیاد بیماریه، دوست داریم که جامعه هم اینو بپذیره، یا تو کار نمیدونم تعدیب و زندان ها یه تجدید نظری بشه و غیره و غیره. و حالا اون داستان دکتر باب که ازش میخواستن سوء استفاده کنن برای تبلیغات و کمپانی های مشروب سازی و غیره و غیره. این تاریخچه هشدار میده به ما، میگه درسته ما باید پیام رسانی کنیم، ولی سنت شیش میاد اینو یه مرزبندی مشخصی میکنه، یعنی میاد براش چارچوب در نظر میگیره. ما در چه حد میتونیم تعامل داشته باشیم، میتونیم همکاری داشته باشیم. همونطور که دوستان مشارکت کردن، خب ما برای استفاده از مکانهای عمومی ناچاریم با یه سری ارگانها، یه سری مؤسسات ارتباط داشته باشیم و روابط خارجی ما سر جای خودش هست. اما میگه طوری باید عمل کنیم، جوری باید عمل کنیم که دچار ابهام نشه تازه وارد، که ما درگیر اهداف اونا نباشیم و اجازه هم ندیم اونا درگیر اهداف ما بشن. قصدن همینه. وقتی یه جایی رو در نظر میگیرن برای ما، حداقلش اینه که دوست دارم بگن آقا ما مثلا به این تعداد آدم کم درآمد کمک کردیم که اینجا بهبود پیدا کردن، یه رزومه رو رد کنن، یه گزارشی رو رد کنن. بنابراین نه عاریت میدیم نه عاریت میگیریم. یعنی ما شهرداری هم نیستیم، ما استانداری هم نیستیم، کار ما حکومتی هم نیست، کار ما روانشناسی روانپزشکی هم نیست. بنابراین نه عاریت میدیم نه عاریت میگیریم. این چارچوب، این حد و مرز باید شفاف باشه، یعنی عضو و افراد جامعه به راحتی بتونن تشخیص بدن هدف ما رو با هدف مؤسسات دیگه. براتون طلب خیر و برکت میکنم. آمین. بابت این منش 12 سنت، اگر منش 12 سنت نبود، نه زین لابدین بود نه انجمنی بود. باید به شدت مراقبت کنیم، مواظبت کنیم. و آمین بابت وجودتون. مرسی مهت جان، سپاسگزارم. من تمام.
ممنونم زین لابدین عزیز. و دقیقا بچه سنت ششم خیلی میتونه توی زندگی به کار ما بیاد، خیلی میتونه توی محل کار، توی خانواده به کار ما بیاد. اگر نگاه بکنیم میبینیم که در همین سنت ششم چطور بحث گمنامی نهفته هست. یعنی ما از سنت ششم میتونیم در حفظ گمنامی خودمون استفاده بکنیم. و اصولا اگر گمنامی رو رعایت نکنیم، موفق به اجرای سنت ششم نخواهیم شد. اونجایی که یه دوستی حالا اینو میگم فقط بخندین، جهت مزا میگفت که یه جایی میخواست پستی بگیره، مقامی بگیره، ازش رزومه خواسته بودن. آقا شما اومدی مثلا برای اینجا که کاندید شدی، که حالا نه در سطح بالا، یه کاندید یه جای سطح پایین، رزومت چیه؟ بعد طرف عضو انجمن نمیدونم فلان و نمیدونم 2 سال گرداننده نمیدونم کمیته شورای خدمات انجمن فلان بودن. و میدونید اگر ما گمنامی خودمون رو حفظ نکنیم، موفق به رعایت سنت ششم نمیشیم. اونجایی که ما میخواییم از نام انجمن برای خودمون استفاده بکنیم، اونجا هم نقض سنت ششمه. آیا اگر من خدمتگزار خوبی هستم در انجمن کم درآمدان گمنام، حالا رفتم یه جایی گیر کردم، توی اداره‌ای، توی سازمانی، توی شرکتی، در یک محفلی، آیا اشاره میکنم به خدماتم، به رزومم در انجمن کم درآمدان گمنام که خلاصه یک اعتباری برای خودم دست و پا بکنم؟ اگر چنین است، این همون جاییست که من دارم پا میگذارم روی روح جاری بر سنت ششم. میشنویم تجربه هوشنگ رو، بفرمایید.
بله، به نام خدا با سلام. خانم هوشنگ هستم، کند در آمد. انشاءالله که صدای من هم داشته باشید. حالا سنت ها بسته اتفاق. بله، من خب حدود 60 ساله که توی انجمن یو ای هستم. حالا یک سال قبلشم توی انجمن دیگه بودم. حالا من توی یه محیطی کار میکنم، محیط کار ما امدادیه. حالا یه اتفاق خیلی خوبی که توی محیط کار ما برای من افتاده این که آقا ما یه سری چیزا باید رعایت کنیم. این که آقا من تو هر مدرکی که باشم، چه دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر، حالا ما پزشکم داریم، این که تو محیط کار باید سلط آشغالمون رو تمیز کنیم، محیط کارمون رو تمیز کنیم و ربطی هم نداره که تو چه مدرکی داری. حتی اگه تو توی محیط کار رفتی ادامه تحصیل داری، تو همون محیط، بله، اگه ارتقا بخواد پیدا کنه میتونی شما جا به جا بشی. و این باعث شده که حتی غرور و خودخواهی هم تو این سیستمی که ما کار میکنیم نباشه. انجمن 80 سال پیش به یه سری مشکلات برخورده این سنت ها رو آورده. بعدم ما هم که توی این محیط کار هستیم، خوبیش و همینی که آقا ما هم یاد گرفتیم، یک من نوعی هوشنگ اگر فردا ادامه تحصیل هم دادم به هر دلیلی، اون چیزی که مربوط به کار من هست دیگه من وظیفه میدونم باید اینو انجام بدم. و حالا من که انجامنده هستم، سعی میکنم بهتر عمل کنم، چون بر خودم وظیفه میدونم که بابا من که مثلا در 12 سال پیش توی انجمن نبودم، یه غرور خاصی داشتم و با یه خشم اون کار رو انجام میدم، امروز دیگه بر اساس عشق اون کار رو انجام میدم. مثالی که این تجربه منم به درد شما خورده باشه. سپاسگزارم.
متشکرم. دوستان، یکی از جاهایی که ما باید مراقب باشیم برای این سنت شش، بخش نشریات ما هستش. تصور بکنید که یک شخصی اومده یک کتابی رو چاپ کرده که در این کتاب مطالبی رو در رابطه با بیماری کم درآمدی باز کرده. اگر گروه ما، اگر من به عنوان یک عضو تأثیرگذار، به عنوان یک رهبر میام یک گروهی رو تشکیل میدم، میشم آقا جون برای چند نفر، 20 نفر 30 نفر رهجو دارم و یه گروهی درست میکنم، بعد میام میگم بچه برید کتاب فلانی رو بخرید، این همون جاییست که من دارم یک مؤسسه رو تأیید میکنم. همین الان در همین انجمن ما داره این کار اتفاق میفته. فردی کتاب یک شخصی رو رفته ترجمه کرده که خود اون کتاب کپی رایت داره، یعنی یو ای اصلا نمیتونه، در حتی کنفرانس هم، در سطح کنفرانس هم نمیتونه از اون کتاب استفاده کنه، چون کتاب کتاب شخصیه، مال اون فرد، مالکیت شخصی داره و داره تو آمازون فروخته میشه. یه فردی اومده این کتابو ترجمه کرده و گروه‌هایی تشکیل شده که دارن عملاً با این کتاب قدم کار میکنن. این جالبه. اشخاصی وجود دارن که یه کتابی رو که ناشرش مشخصه، یک فردی تو اصفهان داره این کتاب رو به فروش میرسونه، هم در انجمن AA هم در انجمن UA. بعد افراد میرن گروه میزنن، میشه راهنمای 50 نفر 30 نفر، بعد میگه بچه باید کتاب فلان رو تهیه کنید. خب وقتی تو داری به رهجوهات میگی باید بری کتاب فلانی رو تهیه کنی، آیا شما اون مؤسسه رو تایید نکردی؟ آیا پول اعضای UA واریز نشده به جیب اون فرد؟ آیا این کار خلاف سنت ششم نیست؟ آیا این کار مغایر با روح جاری در سنت ششم نیست؟ مگر نه اینکه ما تعهد دادیم که اگر انجمن نبود من آرزوی مرگ می کردم. حالا تو بعضی از انجمن ها که واقعا خود مرگ رو باهاش روبرو می شدم، بیماری های مثل پرخوری، مثل الکلیسم، مثل اعتیاد، اینها با جان آدم سر و کار داره. بیماری کم درآمدی هم با جانمون سر و کار نداشته باشه، یعنی ما رو به خودکشی نبره که در نشریات هم بهش اشاره شده، حداقلش اینه که ما از کم درآمدی، از بدهکاری آرزوی مرگ میکنیم. اگر انجمن نبود من مهدی امروز کجا بودم؟ وضعیت زندگیم چی بود؟ آیا حقش نیست به پاس نجات زندگیم رعایت کننده سنت ها باشم؟ چی شده که من امروز غرور انقدر ورم داشته که فکر میکنم من مهدی عقلم از کل انجمن بیشتر میرسه، من مهدی عقلم از کنفرانس خدمات جهانی بیشتر میرسه؟ هیچ کن، حالا کنفرانس اومده، کتاب بزرگ رو تایید کرده، حتما عقلشون نرسیده، این کتاب بهتره. به فرد میگم عزیزم این کتاب مورد تایید کنفرانس نه AA هست نه UA. شما چطوری با این کتاب کار میکنی؟ میگه ساده تره. دقت کن دلیلش رو، میگه ساده است. میگم چون ساده است ما باید داریم خلاف سنت بکنیم. بعد ببخشید کتاب الکلی های گمنام مخصوص افراد تیزهوشه و خنگا باید بیان با اون کتاب کار بکنن. بعد چطوری شما تشخیص دادی که این افراد خنگن؟ وقتی ما نمیایم سنت کار بکنیم. وقتی چرا من اینقدر مخالفم؟ میگم اگر میخواید گروه مطالعه قدمی راه بندازید، بیاید در یک گروهی که دارای اساسنامه هست و اعضاش توسط رأی وجدان گروه انتخاب میشن خدمت بکنید. آیا همین امروز من مهدی به جای خدمت کردن در گروه کلیولند، آیا نمیتونستم برم یک گروه جداگانه بزنم؟ کافی بود یه پیام، یه استاتوس، فارسیش چی میشه؟ به روز رسانی چی میگن؟ نمیدونم فارسی چی میشه. استاتوس بذارم رو واتساپ. بهتون قول میدم 100 نفر آدم رو راحت میتونستم جمع بکنم. حتی بیشتر از تعداد آدمایی که توی این گروه هستن میتونستم آدم دور خودم جمع بکنم. بعد در اون جلسه قدم یا سنت مفاهیم هر حرفی دلم بخواد بزنم، از هر کتابی هم بگم. اگر یه روزی دیر اومدم نیومدم، کسی نمیتونه منو بازخواست کنه چون گروه مهدیه. اما پاشدم اومدم تو گروه کلیولند دارم خدمت میکنم. چرا؟ اگر خطایی مرتکب بشم همین زین العابدین میاد یقه من رو تو جلسه اداری میگیره. چی میشه؟ مهدی رفتارش رو اصلاح میکنه. اگر کاری مغایر با این 12 سنت انجام بدم گروه از من میخواد. اگر 2 جلسه غیبت بکنم گروه یک نفر رو جایگزین من میکنه. پس من باید مراقب رفتارم باشم که به درستی عمل بکنم. این به این معنی نیست که من هرگز اشتباه نمیکنم. اشتباه میکنم، گروه اشتباه من رو اصلاح میکنه. اون دوستانی که فاصله میگیرن از خدمت کردن در گروه و میرن گروه های شخصی خودشون رو میزنن، چه گروه قدم باشه چه گروه سنت باشه، این اون نقطه انحرافی هستش که ما رو میبره به سمت دردسر. بعد میریم کتاب معرفی میکنیم، ملت تازه واردم میرن پول میریزن به حساب اون بنده خدا، نتیجه چی میشه؟ مشخص دیگه، بزرگ کردن جیب اون آدم تو اصفهان، بزرگ کردن جیب اون آدم تو تهران. تنها راهش هم بچه ها اینه که تک تک ماها سفیرانی بشیم در گروه ها، این سنت ها رو باز بکنیم، چراییشو بگیم، دلیلشو بگیم. و تهش باید من مهدی بپذیرم که اگر من همین امروز بمیرم گروه انجمن به کارش ادامه میده، ولی اگر انجمن بمیرد مهدی نمیتونه به کارش ادامه بده. من بدون گروه زنده نیستم ولی گروه بدون من زنده است. میشنویم تجربه فاطمه رو. بچه این سیستم خودش نوبت ها رو چیز میکنه، من انتخاب نمیکنم. دکمه نکست رو که میزنم به ترتیبی که دوستان علام از سوال رو زدن خودش میکروفون رو باز میکنه. بفرمایید فاطمه خانم.
بله سپاسگزارم، ممنونم که مجدد به من فرصت تجربه دادن رو دادین. فاطمه هستم، کم درآمد. ممنون، استفاده بودم از تجربه شما و دیگر دوستان. در مورد موضوع قبل که گفتین سنت شیش رو چجوری توی خانواده و زندگی رعایت کنم، اتفاقی که برای من افتاد اوایل یو ای، من خیلی وقتا خب به واسطه این که خونه دار بودم ببخشید دنبال یه کاری تو خونه میگشتم انجام بدم. اوایل یو ای من این موضوع خیلی زیاد بود، میخواستم انجام بدم. یکی از بچه های انجمن، یکی از دوستان که من میشناختمش، همین یو ای بود، توی تلگرام یه پیام تبلیغات یه کار خونگی رو به من داد که خیلی تو تبلیغش کارش عالی بود که تو خونه حالا میباید یه سری کارا رو انجام میدادم. برام جالب اومد و من خودم میگم هیچ وقت گول یه سری از این گروه های تبلیغاتی که تو تلگرام خیلی زیادن هستن نمیخوردم، ولی اون روز من به اعتبار اون دوست انجمنی وارد اون گروه شدم، دیدم نوشته برای اینکه بتونین پیام بذارین برای ادمین اون گروه، اون تلگرامه، باید 50 نفر رو عضو این گروه کنی. خب من نشستم 50 نفر بر اساس اون میشناختم آدم هایی که به کار نیاز دارم آوردم توی این گروه. بعد که باشون ارتباط گرفتم و پیام های بیشتری رد و بدل شد، ازشون سند و مدرکی خواستم که کارشون چجوری هسته، یه سری عکس‌ها فرستاد که اصلا واضح نبود، حتی بهشون نگفت این عکس‌ها تاره، مشخص نیست که این مطالبی که نوشته شده شما معتبر هستین یا نه، من متوجه نمیشم. میگم ما همینا رو داریم دیگه، چیز دیگه نداریم. فقط من توی یک از این دوتا عکس‌ها تونستم یه کلمه انگلیسی رو پیدا کنم که رفتم تو گوگل سرچ کردم و خیلی در موردش مطالعه های چیزایی انجام دادن، آخرش به یه سری نظرات رسیدم، یعنی اینقدر جستجو کردم که دیدم خیلی از نظرات نوشته بود که کلاهبرداریه، پول شما رو میخوره دیگه نمیده، میگه کار ولی اول پول میگیره از شما، اینا همه دروغه که میگه ما به شما کار میدیم بعد پولشو میگیریم و یا مثلا خیلی چیزای دیگه، اینا همه کلاهبرداریه. وقتی که اونجا فهمیدم دیدم من خب خیلی ها رو به اعتبار اسم خودم، کسایی که منو میشناختن، آورده بودم تو این گروه و خودم موظف دونستم به خاطر اینکه خسارت زده بودم، اومدم دونه دونه به تک تک اونایی که پیام داده بودم یا پیام نوشتم که این گروهی که من شما رو دعوت کردم کلاهبرداریه، لطفا از این گروه خارج بشین. و این عذاب وجدان من باعث شد که سری به تک تکشون پیام بدم این اشتباه رو نکنم که خدای نکرده یکی گول این مسائل و اون چیزا رو نخوره و دچار اتفاقی نشه. و یه موضوع دیگه هم که بود این که من اوایل یو ای دوستی بود جلسات عمل کردی رو حتی اوایل اسم انجمنم هم میبردن، یعنی اعضا خودشون رو معرفی میکردن، میگفتن ما فلانی کم درآمد، پنفلتی خونده نمیشد، فقط جلسه عمل کرد میگرفتن، خیلی خوب داشت پیش میرفت هفته ها، من داشتم استفاده میبردم. بعد از یه مدت دیدم دیگه دارن میگن نگین ما یو ای هستیم، اعلام نکنین، اصلا انجمنی ما نیستیم. و بعد از یه مدت کلا شد کاسبی برای اون شخص که پول میگرفت جلسه عمل کرد برگزار میکرد. و متاسفانه خیلی ها رو گول این خورد بودن، مثل این حالت بود که طرف دونه پاشید و یه آدم جذبش کردن حالا انجمنی و بعد از یه مدت گفت که نه ما اصلا کار خلاف سنت نمی کنیم و ما ببینیم اصلا هیچ اسمی از انجمن نمی بریم. و این بود که من واقعا باید آدم هر لحظه هوشیار باشه که یعنی هوشیار حتی باشه برای دیگران هم اینجور مسائل رو ارسال نکنه، چون من خودم متاسفانه نمی دونستم اوائل، فکر می کردم از اسم انجمنه برای یه سری از دوستای بهبودی ارسال میکردن که برن استفاده کنن از این موضوع و بعدها فهمیدن که این موضوع دیگه کلا تموم شد. مرسی که دوباره به من وقت دادین، ممنونم. من تمام.
تشکر. بله خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین بچه. ما اگر قرار هستش که حتی اسمی از گروهی ببریم، گروهی رو در واقع تبلیغ بکنیم، مراقب باشیم گروهی باشه که در ساختار خدمات هست، اساسنامه داره و رهبری در اون گروه بر اساس وجدان جمعی داره انجام میشه، نه یک نفر دو نفر اونجا دارن حکومت میکنن. خیلی باید مراقب باشیم. یکی از چیزهایی که به ذهنم رسید در رابطه با سنت ششم همین مسئله هستش که گاهی اوقات ما به راحتی میایم فریب یک فرد یا یک مؤسسه رو میخوریم و میایم اونجا رو تبلیغ میکنیم و بعد دقیقاً دچار عذاب وجدان میشیم که چرا ما این کار رو کردیم، چرا به این افراد خسارت دادیم. دوستان خیلی کوتاه لطفاً مشارکتاتون رو انجام بدیم، چون خیلی وقت نداریم، سعی کنید در حد 2 دقیقه باشه که 2 نفر باقی مونده بتونن مشارکت کنن. خانم کبرا شما لطفاً.
بله، درود بر شما. کبرا هستم، یک کم درآمد سپاسگزار در حال بهبودی. من از آموزش پرورش اومده بودم بیرون و توی مدرسه غیرانتفاعی همکاری داشتم که اون موقع چون دانشجو بودم و سر کار می‌رفتم و تو مدرسه غیرانتفاعیش بودم، در واقع یه جوری احساس دین می‌کردم به این خانم. سال اول خب خیلی در واقع باعث شد که من کار دانشگاهمو پیش ببرم. سال دوم که یکم وقت بیشتری داشتم متوجه شدم که این خانم با یه مدیر دبیرستان به توافق رسیده که دانش آموز اونجا معرفی کنه. اون سال مال چند سال قبله، مثلا از هر دانش آموزی از اون مدیر 500,000 تومان می‌گرفت. من معاون آموزشی بودم. من باش روبرو شدم، گفتم این کار اصلا درست نیست، دانش آموز به من اعتماد میکنه و من بر اساس توانمندیش اونو جای میفرستم. خلاصه کارمون بالا کشید، من از اون مدرسه اومدم بیرون. حسنش این بود که کلن وارد شغل دیگه ای شدم که الان واقعا از اون شغل لذت میبرم. خواستم همینو بگم، مرسی که منو شنیدین. تمام،
متشکرم. بله دوستان، همیشه افراد سودجو، سازمان‌های سودجو تلاش می‌کنن تا با آریت گرفتن از اسم افراد برن پشت اسم افراد، برن پشت اسم سازمان‌ها و برای خودشون اعتبار کسب بکنن. ما همیشه باید هوشیار باشیم. الان دیدین یکی از روش‌های کلاهبرداری که در همین شبکه‌های اجتماعی مجازی اتفاق می‌افته اینی که میان گوشی شما رو هک می‌کنن، از طرف شما میان یک اسمسی رو میفرستن برای تمام دفتر تلفنتون که مثلا بیا اینجا سهام عدالت بگیر، من رفتم گرفتم خیلی خوب بوده، یا مثلا بدو بیا کارت سهمی کارت سوختت رو، مثلا ایدی کارت سوختت رو بگیر، والا 60 لیتر مثلا 100 لیتر بنزین از دست میدی. خب و افرادی که دریافت میکنن اون پیامک رو، چون شما اون پیامک رو ارسال کردید، به اعتبار شما کلیک میکنن روی اون لینک و خودشون هم قربانی میشن. حالا معمولا شماره کارتشون رو میزنن، پول از حسابشون خارج میشه، که این اتفاق برای خواهر من افتاد، برای نامادری من افتاد و برای ناپدری من افتاد. چند نفر از اعضای خانواده من این اتفاق براشون افتاد، حسابشون تخلیه شد و حالا یک ناپدری فکر کنم 12 میلیون تومان در واقع این شکلی خسارت خورد و از طرف گوشیش هم یه عالمه اسمس رفته بود. کلی وقت گذاشتیم که بیایم به تمام اون دفتر تلفن بگیم آقا لطفاً روی این لینک کلیک نکنید. این چیه؟ این دقیقاً یک چشمه از سوء استفاده از نام ما، از برند ما هستش. این دقیقاً همین سنت ششه. میگه ما باید هوشیار باشیم، مراقب باشیم که از نام ما استفاده نکنن. در انجمن هم باید مراقب باشیم از نام انجمن کم درآمدان گمنام برای فروش کتاب، برای نمیدونم تبلیغ شورای شهر، برای یک مجموعه مذهبی سیاسی که بی ارتباط با هدف ما هستش، کسی خدای نکرده سوء استفاده نکنه. میشنویم کوتاه تجربه حسین رو به عنوان نفر آخر. بفرمایید. حسین جان میکروفون شما بازه ولی صداتون نداریم برادر. یه دوست دیگه میتونه 2 دقیقه مشارکت کنه اگر کسی هست میخواد تجربه ای بده. حسین میکروفونش رو بست. اگرم دوست دیگه این نیست که بریم برای بستن جلسه. خب علی جان شما نفر آخر بفرمایید.
بله سلام، سلام سلام
جواب. بله علی جان هست. بله فقط لطفا 2 دقیقه. مرسی.
مشروع چه شمسه بس تو بگو 2 دقیقه. من حتی بسیم 2 دقیقه مشارکت کنم، کلاه هم میدازم هوا. خدا را شد علی یک سپاسگزار در حال در مسیر بهبودیم و اینا بابت سپاسگزاری میکنم. قصد کردم که هر جلسه میرم یه مشارکت بکنم و بتونم این نقصی که دارم، اینی که نمیتونم درست حرف بزنم، اینی که نمیتونم بلد نیستم حرف نزدم، بلد نیستم حرف بزنم و میترسم از حرف زدنم یه درم کلمه کلمه رو بزنم یواش یواش را بیفتم و حرف بزنم و سپاسگزاری کنم از خدای خودم که میام تو انجمن تو روح سنت ها تو قدم ها تو مفاهیم دارم یاد میگیرم. اتفاقا دیروز همین جریانی شما میگفتین اسمس یه اسمس یکی از دوستان انبیای قبلی که با هم بودیم برای من اومد برای معیشتی هم الان بعد زدم روش نشد شد یا نشد نمیدونم اما از خدا میخوام که با کلاهبرداری نباشه و اتفاقا با همون رفیقم هم زنگ زدم که آره این جریان درسته نه اما رفیقم گوشیه ور نداشت نمیدونم چیه و از خدا میخوام که سوء استفاده از اسم من یا از کارتای پول من نباشه. امیدوارم که انشالله همه دون حال دلتون خوب سرشار از شادی باشید. خدمتگزاران با عشق وقت نگهدار گرداننده عزیز حال دلتون خوب سرشار از شادی باشید و کارتاتون پور از پول باشه. من تمام.
مرسی علی عزیز، تبریک میگم بهت که از پنهان شدن بیرون اومدی، درخشیدی و اینجا جاییه که دقیقا میتونی تمرین کنی. تبریک میگم بهت، آفرین بر تو. بله دوستان، سنت شش دقیقا یه بخشش همینه که ما باید مراقب باشیم هر پیامی رو که دریافت میکنیم ارسال نکنیم برای دیگران. بارها شده تو همین انجمن اتفاق افتاد، حالا یه دوستی شیطنت کرده بود خبر فوت پدر بنده رو منتشر کرده بود، باور کنید حالا اون دوست از اون شیطنت این کار رو کرد ولی عده زیادی از اعضا پیام اون فرد رو دست به دست کرده بودن، یعنی بدون اینکه تماسی با بنده داشته باشن یا یه تحقیقی بکنن بپرسن همینجوری دست به دست. آره پدر مهدی فوت کرد، من صبح که از خواب بیدار شدم یک دفعه با یک هجمه ای از اسمس تسلیت مواجه شدم و اصلا شما نمیدونین چی گذشت به من. یعنی برای چند ثانیه فکر کردم پدرم رو از دست دادم و دوستانم در انجمن زودتر از بنده متوجه شدن و اصلا نمیتونید تصور بکنید. کسایی که پدرشون رو از دست دادن میتونن تصور بکنن که چه حالی پیدا میکنه آدم خبر فوت پدرش رو دریافت کنه. و اون آدم بیمار که تکلیفش روشنه، خدا انشالله خوبش کنه شفاش بده، ولی اون دسته از دوستانی که بدون تحقیق این پیام رو شروع کردن دست به دست کردن، اونها هم اونهایی بودن که ناهوشیاری در سنت ششم داشتن. ما باید مراقب این باشیم وقتی یه پیامی رو من دریافت میکنم بدون تحقیق اون پیام رو ارسال بکنم برای دوستم، دوستم به اعتبار مهدی باور میکنه اون پیام رو، پس من مسئولیت دارم در برابر اینکه آیا من نام خودم رو باید عاریت بدم به این پیام یا نه. سنت ششم فقط این نیست که گروه نام خودش رو عاریت نده، تمرینیست برای تک تک ما توی زندگی که حواسمون رو جمع بکنیم که اصول رو از شخصیت‌ها ترجیح بدیم، گمنامی خودمون رو حفظ بکنیم، به پیام اصلی به هدف اصلیمون توجه داشته باشیم. آقا کار من توی این شرکت چیه؟ من به کار خودم بپردازم. هدف من توی این زندگی چیه؟ به هدف خودم بپردازم و از حاشیه ها دور بمونم. سنت شش به من قابلیت بالانس ایجاد کردن میده، قابلیت تشخیص میده که من در مسیر خودم و در هدف خودم حرکت بکنم، در مسیر چشمانداز خودم حرکت بکنم. چیزی که گروه رو ایزوله میکنه، گروه رو گارانتی میکنه که فقط و فقط به هدف اصلی خودش بپردازه و درگیر حاشیه نشه. سپاسگزارم، دیگه بیشتر از این فرصت نداریم، باید بریم خدمت گزارش خدمتگزارا رو بگیریم و چند دقیقه من هستم خدمت دوستان در انتهای جلسه برای بحث پرسش و پاسخ. من ضبط رو متوقف میکنم.